بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب و الائمه عليهم السلام. رسیدیم به صفحه 94. معاشر الناس انه ما من قريه الا والله مهلكها بتكذيبها يوم القيامه بمملكها الامام المهدي والله مصدق وعده. این بحثو بخوایم باز بکنیم، بحث بسیار مفصلی است. خط امامت منتهی می شود به خط مهدویت و قائمیت. مهدویت و قائمیت در خط امامت ادامه پیدا می کنه. بنا به خاتمیت پیغمبر اکرم که دینشون دین خاتمه تا قیام قیامت باقی است، پس باید بعد از پیغمبر اکرم جانشینانشون برد فعالیت و وجودیشون تا قیام قیامت باقی باشه. این یک. از اون طرف تمام ملل و ادیان و حتی سیستم‌های تفکری بشر به وجود یک مصلح و ناجی بشارت دادند. از اول آدم ابوالبشر، حالا اونی که ما یادمون میاد و گفتن از زمان افلاطون و ارسطو، افلاطون مدینه افلاطونی، فاضله افلاطونی تعریف کرده که معروفم هست در بین همه دانشمندان تا همه مصلحان، حتی گروه‌ها و سیستم‌های ماتریالیستی که خدا رو و دین رو هم قبول ندارن، از نظر طبیعت بشری خودشون در انتظار یک صلح عمومی برای جهان به یک مدینه فاضله هستند. کمونیست‌ها که نتونستن کمونیست رو در جهان حتی یک روز پیاده کنن، در این 60-70 سالی که کمونیستا حاکم بودن بر روسیه و بر برخی از کشورهای اروپای شرقی، تونستن مقداری سوسیالیسم رو که به قول خودشون دالان کمونیسم بود پیاده کنن. ایدئال اونها پیاده کردن کمونیسم بود که در اونجا مالکیت خصوصی به کلی لغو بشه و احتیاجات انسان، حقوقی که میگیره انسان، بر اساس احتیاجاتش باشه. اونها هم تمام تبلیغاتشون این بود که کمونیسم واقعی در گستره زمین وعده ماست و موعود ماست، با اینکه خدا رو قبول نداشتن. میخوام عرض بکنم که شما از هر بشری فردی و جمعی بپرسید، پروسه ای رو که دارن طی میکنن برای تکامل، میخوان به یک راحتی و رفاه عمومی برسن. در اون رفاه و راحتی عمومی حقوق در جای خودش محفوظ باشه، ولو حقوق رو برخلاف اون واقعیتی که ادیان تعریف کردن تعریف کرده باشن. این مسئله افتخار شیعه این است و اهل بیت این است که این مسئله مهدویت و صلح عمومی و موعود جهانی و رفاه عمومی و مدینه فاضله رو تعریف دقیقش رو با همه آیتم های حکومتش رو در حضرت مهدی علیه السلام میدونه. لذا پیغمبر اکرم، یعنی واقعش اینه، من این پوزو میدم که من خودم اعتقادم به خطاب قدیر، یکی از جهاتش اینه که پیغمبر اکرم در این خطاب قدیر شیعی ابعاد حکومت، علم، قدرت و شخصیت امام زمان علیه السلام رو در خطاب قدیر پیشگویی کرده. این خیلی نکته مهمیه. و اینکه عرض میکنم در 21 مورد در خطاب قدیر پیغمبر اکرم پیشگویی کرده، صحبت کرده، 2 مورد در بخش 6، 1 مورد در بخش 10 و مفصل در بخش 8، به خاطر اینه که اینا رو که میذاریم کنار هم پازل میکنیم، میبینیم پیغمبر اکرم تو اون سخنرانی عمومی، با اینکه میخواستن یه پروپوزال فقط ارائه بدن، توانستن که راجع به امام زمان علیه السلام خیلی شارژ، پورتره و دقیق صحبت کنن. این دقت برای اینه که تو ذهن افراد که در اونجا نشسته بودن و مسلمون ها که اونجا بودن و زنان و مردان، اینقدر مسئله مهدویت و قائمیت اینا صحبت شده بود که حضرت حالا دارن یه تابلوی دقیق ارائه میدن. این تابلوی دقیق مهدویت و قائمیت مربوط میشه به پروسه خط امامت. خط امامت میرسه به خط مهدویت و قائمیت که عرض کردم شیعه افتخار داره حتی خال روی صورت گونه راست امام زمان رو هم در روایات به اصطلاح تعریف کرده. این خیلی نکته مهمی است. و هیچ گروهی و سیستمی در عالم جز گروهایی که به اصطلاح ساختگی هستن و به دروغ خواستن مهدی رو معرفی کنن، حضرت مهدی رو اینقدر دقیق و خوب معرفی نکردن. این مسئله رو حضرت در چند جا صحبت میکنن که یکیش اینجاست که بخش ششمه، میفرمایند که معاشر الناس انه ما من قريه الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامه. در اینجا نکته عمومی که هست، هم از قیامت اسپردن، هم از حضرت مهدی اسپردن، هم از مالکیت حضرت مهدی جهان را اسم بردن. قیامت، حضرت مهدی، مالکیت. میفرمایند هیچ قریه و شهری نیست مگر اینکه خداوند متعال به خاطر تکذیبش او را هلاک خواهد کرد، هلاک کننده است او را به خاطر تکذیبش قبل از قیامت، و مملکها و او به اصطلاح مالک می کند برای اون قریه ها الامام المهدی، امام مهدی علیه السلام را، و الله مصدق وعده، و خدا حتما وعدش رو تصدیق و به اصطلاح تأکید خواهد کرد. یعنی این جزء وعده ها است که بداپذیر نیست، و الله مصدق وعده یعنی این وعده بداپذیر نیست. اصل ظهور امام زمان علیه السلام جزء وعده های حتمی است، اما وقت ظهورش بداپذیره. به خاطر همین دعاهای مادرش مؤثر خواهد بود. دعاها که ما بگیم خدایا شتاب کن برای ظهور حضرت، مؤثر خواهد بود. اینجا میفرماید که والله مصدق وعده، یعنی حتما این کار انجام خواهد شد، یعنی این مسئله به اصطلاح بداپذیر نیست، هیچ قریه ای نیست مگر اینکه خداوند او را هلاک خواهد کرد به خاطر تکذیبش در قبل از قیامت، و مالک خواهد کرد امام مهدی علیه السلام را بر اون قریه ها، والله مصدق وعده. این نشون میده که پیغمبر اکرم خط امامت را 100% تا روز قیامت ادامه دهنده میدونن، و برخلاف این شبهه‌ای که اخیراً پلورالیست‌ها کردن که خاتمیت با امامت نمیخونه، واقعا خاتمیت با امامت دائمی تا قیامت میخونه. یعنی این همه دغدغه و فکر و استرسی که پیغمبر اکرم نسبت به معرفی ائمه و امامت انجام دادن به خاطر خاتمیتشون بوده که تا روز قیامت باشه، چون برد حکومت نبوت انبیاء دیگه محدود بوده، لذا دغدغه نشون دادن، ولی در حدی که حالا تو ریفرنس ها در دست ماست، نه به اندازه پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم و اسلام و شیعه که اینقدر رو امامت کار میکنه که عجیبه که امروزا یکی از اشکالات اینه که اگر امامت اینقدر واجبه چرا هیچی در قرآن ازش نگفته؟ انتظار داشتن که در قرآن پیغمبر اکرم بفرماد که آهای علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، اونا ما هر کاری بخوان انجام بدن. منم یه جواب خیلی دندون شکن دارم برای اینا، نمیدونم شنیدی تو یا نه. این گفته لا اسالکم علیهم اجرا الا الموده فی القربا. مودت در قربا رو شیعه و سنی قبول دارند که حداقل جزء قربا امیرالمومنین حضرت فاطمه و حسنین هستند. حالا اونا میگن زنان پیغمبرم جزء قرباست، ما میگیم نه خیر، جزء قربا نیست. خب این مسلمه که این قربا اینا هستند. در صریح آیه قرآن هم گفته که اجر رسالت من مودت فی القرباست. خود تاریخ شما نشون بده مودت در قربا نشون دادن، و تمام کسانی که ائمه رو کشتن، امیرالمومنین رو کشتن، تمام اینا ادعای اسلامی می‌کردن و از این امت بودن. این خیلی جواب دندون شکنه که شما که میگید اگه در قرآن میگفتن همه دیگه میگن بله 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 چشم، حالا که گفتی اینا ما همه مسلمان شدیم اینجوری نیست. نکته دوم که یک کمی کم رنگ‌تر از اینه، از نظر اینکه کار مشکله، داستان اختیار انسان در مقابل جبر و در مقابل تفویض در قرآن بارها و بارها و بارها مطرح شده. همه کسانی که قرآن رو دارن اختیاری هستند، خیلی ها جبری هستند، خیلی هم تفویضی هستند. این هم جواب دوم، یعنی نقض دوم. و در قرآن کریم راجع به ربا، راجع به خیلی از گناهان اینقدر تأکید شده، همین امت اسلامی قبول کردن، عمل کردن. میخوام بگم که نشانه های زیادی هست برای اینکه مردم روی به اصطلاح هوای نفسشون هستن. اینجوری نیست که در قرآن اگر یه چیزی بگن خیلی مردم میگن بله بله چشم هست و الان قبول میکنیم و عمل میکنیم. اون قرآنی که دست امیرالمومنین علیه السلام هست که اینا روز هشتم، نهم یا دهم بنابر اختلاف تواریخ آورد عرضه کرد به اصطلاح حکومت، به خلیفه، و نذاشتن، گفتن اختلاف میفته. اون قرآن خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که تمام اسماء اینا هست. اون آیاتی هم که اون روایاتی هم که میگه اسم ائمه در قرآن بوده حذف کردن و نذاشتن، منظور اینه که در تفسیر قرآن که امیرالمومنین علیه السلام نوشته و خیلی از روایات دارن همه چی هست، اینا رو حذف کردن به خاطر اینکه اسم اینا نباشه. خیلی اون وقت خیلی راحت اگر در متن قرآن بود اینا حذف میکردن. و تازه در متن قرآن بفرمایید بعد از اینا جواب پنجم بفرمایید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا یعنی چی؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم یعنی چی؟ الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی یعنی چی؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون یعنی چی؟ اینا رو بیان معنا کنن. اینجوری من امروزها در جواب از این اشکالات عرض میکنم، میگم اگر امامی نیست و مبینی نیست، آیه آیه قرآن رو شما باید معنا کنید، بتونید معنا کنید و تفسیر کنید. شگردی که اخیرم خیلی برخورد کردم تو این 15 روز اخیر، روزی یک تا دو گروه اومدن خونه ما بحث کردن، اصلا عجیب غریب شده. میگم که اگر اخیراً شگردی که به دست آوردن اینه که لازم نیست ما همه قرآن رو بفهمیم، یک سوم قرآن، یک چهارم قرآن چیزی که ما الان نمیفهمیم، بعدیا میان میفهمن خیلی راحت. قرآن لازم نیست همش مفهوم باشه، که اونی که ما فهمیم عمل میکنیم، اونی که نمیفهمیم عمل نمیکنیم. یکی از شگردایی که امروزا دارن اینه که فقط این شگردا به خاطر اینه که عمر و ابوبکر و عثمان رو که انقدر خطاکار بودن بتونن به جای پیغمبر بنشونن. میگم پیغمبر چه لزوم داره معصوم باشه؟ شما الان از یه کسی که پارچه میخرین آیا لازمه معصوم باشه؟ همین اطمینان داشته باشین که پارچه خوب به شما میده کافیست، دروغ هم بگه جای دیگه. پریروز یه آقای دکتری اومده بود با یه گروهی، خیلی راحت میگفت پیغمبر ممکنه یه جایی هم اشتباه کنه، یه جایی هم دروغ بگه، یه جایی هم کارهای مثل گناه صغیره بکنه، چه اشکال داره؟ ولی در کار پیغمبرش مورد اطمینانه. هرچی من میگم آقا اگر اینجوری باشه ما اطمینان نداریم، ممکنه در اونجا هم دروغ بگه، میگه نه تجربه نشون داده. الان آدم به یه دکتری مراجعه کنه، دکتر ممکنه جای دیگه خلاف هم کرده باشه، ولی وقتی متخصصی بهش مراجعه میکنه. یعنی هی میارن مسائل وحیانی و مسائل ماورایی رو پایین که بتونن اون هدف خودشون رو به اصطلاح توجیه کنن، و اونی که عمر و ابوبکر و عثمان و نمیدونم معاویه و یزید و مروان و حجاج و منصور دوانیقی و بنی عباس و بنی عمر و جای پیغمبر بنشونن، بتونن کاملا اونجا کارشون رو انجام بدن. اینو میخوام بگم که پیغمبر اکرم در اینجا پیشگویی کردند که مهدویت و قائمیت و مصلح بودن و موعود ملل و ادیان و موعود طبیعت بشر، که طبیعتاً بشر و فطرتاً دنبال یه موعودی هست و یک صلاحی، تمام اینا جمع شده در وجود حضرت مهدی علیه السلام. لذا میفرماد که و مملکها الامام المهدی و الله مصدق بعده، یعنی معلوم میشه که مالک تمام قرا و حتی قرایی که تکذیب میکنن هلاک میکنه، مالکش میشه حضرت مهدی علیه السلام. وقتی حضرت مهدی مالک شد دیگه به اصطلاح حکومت خدا مسلمه. یه تعبیر ظریفی داره که معارفیست، انشاءالله بعدم میخونین، میفرماد و مملکها الامام المهدی، خدا تملیک میکنه این ملک رو و پادشاهی رو به امام مهدی علیه السلام. یعنی حکومت خداست و هو بها املکه، املک از خود خدا بر این حکومت و بر این شهرها، منتها به املکیت خدا خدا مالک کرده حضرت مهدی علیه السلام رو. همونطوری که در مورد دارایی های ما اینجوریه که انشالله بعدن خواهید خوند که از فلاسفه عرض کنم که بشری یا اصالت رو به وجود میدن، یا اصالت رو به ماهیت میدن، یا اصالت رو به اتصاف میدن. معارف و روایات میگوین که هیچ کدوم از این اصالت نداره، خدا تملیک میکنه وجود رو. حالا اینو فقط گفتم که اصطلاحش باشه. بعد حضرت میفرماید که معاشر الناس قد زل قبلكم اکثر الاولین والله لقد اهلك الاولین و هو مهلك الاخرین قال الله تعالی الم نهلك الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. کل این آیه اینجوری که پیغمبر استدلال میکنن برای مخالفان خط امامت و ولایت و وصایت و وراثت و جانشینی پیغمبر اکرمه. میخوام بفرمایم که ملتای گذشته برای جانشینان پیغمبر، که اولین اسمشو میذارن یعنی گذشتگان، ملتای گذشته در مورد جانشینان پیغمبر تکذیب کردن، خدا همشون رو هلاک کرد. آخرین را هم خداوند متعال تابع اونها خواهد کرد، اونها هم از بین خواهند رفت اگر تکذیب کنن. میخوان بگن این قانونی که اگر کسی تکذیب وعده خدا و سفارش خدا رو کرد هلاک میشه، این هم برای اولین هست، هم برای آخرین، هم برای گذشتگان هست، هم برای آیندگان. قد ضل قبلكم اكثر الاولين والله لقد اهلك الاولین و هو مهلك الاخرین. قال الله تعالى الم نهلك الاولین ثم نطفئهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. اینم نکته دوم. نکته سومی که امروز میخوام عرض بکنم درباره یه تیکه خاصی، آیتم خاصی از علم ائمه، مخصوصا علم امیرالمؤمنین علیه السلام هست. پیغمبر اکرم میفرماید معاشر الناس ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علیم و نهیته به امره فعلم الامر و نهی لدی. نکته سوم اینه دانش امر و نهی پیش پیغمبره. دانش امر و نهی یعنی چی؟ امر زیر چتر خودش دو تا حکم داره، یکی وجوب یکی استحباب. نهی در زیر چتر خودش دو تا حکم داره، یکی کراهت یکی حرمت. اینا خیلی نکته های دقیق و جالبی است که پیغمبر اکرم با زبان ساده این رو به مردم بگید. شاهکار پیغمبر اینه که با اون ادبیاتی که داشت که قرآن رو خدا به زبانش جاری کرده و آورده، در اینجا اینقدر ساده مطالب سخت رو گفته. پیغمبر اکرم در اینجا فرموده که علم امر و نهی پیش منه، ان الله قد امرنی و نهانی، به من امر کرده و من نهی کرده. این امرنی و نهانی فقط امر و نهی خصوصی من نیست، والا این نتیجه رو نمیداد. قد امرنی و نهانی یعنی به من گفته نماز بخون، به من گفته دروغ نگو. غیر از این علوم امر و نهی رو که کلن برای مردم هست پیش من گذاشته. و قد امرت علیم و نهیته به امره، فرمانهایی که خدا به من داده من کپی کردم در وجود، در کتاب وجود امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا که کپی کردم نتیجهش اینه فعلم الامره و نهی لدی، دانش امر و نهی پیش علی علیه السلامه. یعنی دانش حلال و حرام، دانش امر و نهی، دانش وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و در نتیجه اباحه پیشونه، چون اباحه هم یکی از احکامه. باز اینو یه به اصطلاح اشاره بکنم که بعضی از دانشمندان اهل تسنن بدبختا چون در خونه اهل بیت نیستن، این حکم پنجم را که اباحه هست عدم الحکم تعریف کردن. متکلمینشون گفتن احکام خدا که میگن پنج تاست، در واقع چهار تاست: وجوب و استحباب و حرمت و کراهت. اباحه حکم نیست، اباحه عدم الحکمه. خدا درباره این که تو چجوری لباس بپوش حکم نداره، لذا اسمشو گذاشتن اباحه. دانشمندان ما خوب فهمیدن، گفتن همه اینا احکام. خود ائمه فرمودن احکام خمسه، یعنی اباحه هم حکمه، حکم است به عدم وجوب و عدم حرمت. دقت بفرمایید، یعنی ما پنج تا حکم داریم. خدا حکم کرده این کارو بکن حتما، این کارو بکن استحبابا، این کارو نکن حتما، این کارو نکن کراهتا، آزادی. حکم کرده یعنی گفته آزادی، نگه میشه عدم الحکم. ولی بگوید اون کی ادامه دار، ولی بگوید امام علیه السلام بگوید که شما میتونید انجام بدید. میخواد شما درباره انتخاب رنگ نمیدونم لباستون آزادین، مباهه. پس اباحه هم حکم است به عدم وجوب و حرمت، نه عدم الحکم است که بگیم احکام چهار تاست. نتیجهش فرق نمیکنه، ولی میخوام بگیم که خدا گفته. بنابراین این دستمال کاغذی رو من مصرف کنم یا مصرف نکنم، خدا حکم داره. در اون صورت خدا اصلا حکم نداره در اینجا. این نکتهش نتیجهش اینه، خیلی مهمه. میخوام بگم تمام موضوعات و تمام افعال ما محکوم امر و نهی خداست و محکوم حکم خداست. در اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که فعلم الامر و نهی لدی. عرض کنم خدمت شما که میخوام اینو عرض کنم که این که میفرماید که ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی من نهیته به امره، یعنی کپی بعد از من وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام مرکز احصاء حلال و حرام و امر و نهی. فعلم الامر و نهی لدی، از اینجا معلوم میشه که یکی از مقامات امام و جانشین پیغمبر که علم امر و نهی داشته باشه. و امیرالمومنین علیه السلام علم الامر و نهی لدیه، پیششه. و اگر کسی ادعا بکنه که جانشین پیغمبره باید این فاکتور رو داشته باشه که مهمترین فاکتوره. گفتیم که مهمترین فاکتور جانشینی پیغمبر به اصطلاح علمه. دوتای دیگه چی هن؟ قدرته که مساوی با علمه و مسابق با علمه. یکی هم کمالات اخلاقیه. و پیغمبر اکرم در خطابه قدیر تمامی کمالات اخلاق پیغمبر رو به صورت کلی بیان فرمودن. علم رو هم گفتن در سه فاکتور. بفرمون سه فاکتور علم چیه؟ علم خود علم هم تقسیم میشه به سه بخش. یکی علم کلی گذشته و آینده، علم ماکان و ما یکون و ما سیکون و ما هو کائن، علم به اصطلاح تمام علوم و دانشهایی که مربوط به آفرینش و فیزیک و متافیزیکه، علم قرآن و باطن قرآن و تفسیر قرآن و تعبیر قرآن و علم حلال و حرام. در اینجا پیغمبر اکرم میفرماید که علم حلال و حرام و علم امر و نهی پیش علی است. خب نکته چهارم، فاسمعوا لامرهی تسلمو و اطیعوه تهتدوا و انتهوا لنهیه ترشدوا و سیروا الی مرادهی ولا تتفرق بكم السبل عن سبیله. در اینجا میفرماید حالا که علم امر و نهی پیش امیرالمومنین علیه السلامه، پس بشنوید فرمان او را که مسلمان میشید، سالم میشید، اطاعت کنید از او، هدایت پذیر میشید. نهیهای او را سعی کنید نسبت به نهیهای او شما مردم منتهی بشید، یعنی نهی او را عمل کنید و اون کارا را انجام ندید. تر شدو رشید میشید، راه رشد رو پیدا میکنید. و سیرو الی مرادهی، برید به طرفی که او اراده کرده. ولا تتفرق بکم السبل عن سبیله، راه های مختلف شما را از راه علی بر نگردونه. عرض کنم که یه نکته ریز دیگه تاره که الان عرض میکنم، اول اینو بگم، ولا تتفرق بکم السبل عن سبیله جواب کسانیش که در امروز، این آیه قرآنه، جواب کسانیش که در امروز میگن که الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، این دروغه، دروغه، دروغه. برای خاطر اینکه این رو عرفا ساختن که هر قلندر درویش از جاش بلند شد، هر به اصطلاح دستور سیر و سلوک داد، مردم متحد بشن و عمل بکنن و کم کم روش ائمه و روش فیتوفیکسی که دین مشخص کرده از بین ببرن. که امروز خیلی این پررنگ شده، امروز که الان هستیم تمام گروه هایی که الان هستن که تبلیغ میکنن، مثل گروه عرفان کیهانی ها، رام اللهی ها، همین دراویش و تصوف، اینا تمام اینا طرفدار این را هستن. حتی اینهایی که امروز میگن فقط ما خدا را قبول داریم و ادیان رو قبول نداریم و به دلمون رفتار میکنیم، که تو این هفته ای که گذشت چندین گروه و چندین آدم اومدن اینجا، صحبتشون همین بود که چه لزومی داره ما دین داشته باشیم، خدا به ما عقل داده، با عقلمون راههای عبادت خدا رو پیدا میکنیم. ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله، که چون آیه قرآنه، سوره انعام آیه 153 هست، میفرماید که راه‌های مختلف شما را از راه او باز ندارد و متفرق نکند. چه این عن سبيله به علی برگرده که به علی برمیگرده، اینجا پیغمبر اکرم به علی برمیگردونه، و چه به علی برنگرده به خود خدا برگرده، بازم این درسته. یعنی راه خدا فقط یک راهه، راه‌های مختلف شما را از راه خدا باز ندارد. این نکته چهارم. یه نکته کوچولوی ظریف اینجا پنهانه، این که می‌فرماد ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی و نهیته فعلم الامر و النهی لدی. با توجه به این که علمی که ائمه دارند با قدرت مساوی است، و با توجه به این که علمی که ائمه دارند مساوی است با عمل اونها درباره سیر و سلوک، به طور ضمنی پیغمبر اکرم اشاره میکنند علی علیه السلام غیر از اینکه علم امر و نهی پیششه، به تمام اوامر و نواهی هم عمل میکنه. این از این جمله ها بر میاد. چرا؟ برای اینکه شما جو و شما نگاه کنید، ما معاشر الناس، ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی و نهیته به امره، امر و نهی، فعلم الامر و نهی لدی. من وقتی امر کردم علی را و نهی کردم به واسطه فرمان خدا، هم اوامر و نواهی عمومی رو داشتم، هم امر و نهی که مربوط به شخص علی بود. علی صبر کن، علی اگه یاری نداشتی تو خونه بشین، علی قرآن رو بنویس و کامل کن، علی در جنگ ها مراقب باش، علی اصحابت رو مواظب باش، علی خانواده های مسلمان و شیعه رو این کارو بکن، علی قرآن رو این کارو بکن، علی
درباره تربیت نفوس این کارو بکن. این چیه؟ این امر و نهی دیگه. اون وقت این که پیغمبر اکرم میفرماید که من امر و نهی کردم به امر خدا، پس علم امر و نهی پیش اوست، به طور ضمنی میفهمونه که علی علیه السلام به امر و نهی خدا عمل میکنه. نکته بعدی این است که نتیجه طبیعی اطاعت و شنیدن از علی و منتهی شدن از نهیهای او و رفتن به مراد او، ما را به تمام خواسته ها و تکامل و کمالات ما میرسونه. این جمله ها خیلی جا این باید تابلو بشه. فاسمعوا لامره تسلموا و اطیعوه تهتدوا و انتهوا لنهیه ترشدوا و سیروا الی مراده، به سوی مراد علی برید. این و سیروا الی مراده برای اینکه بفهمید که مراد علی چیست، یه عبارتی داشتیم که و هو یرید الله عز و جل فی کل حال، وقتی آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون رو پیغمبر اکرم درباره علی علیه السلام خوند، فرمود او اون علی اراده میکند خدا را فی کل حال، یعنی همیشه علی در فکر خداست و تمام حرکات علی به سوی خداست. این که تمام حرکات های علی به سوی خداست، پس مراد علی میشه خدا. حالا که مراد علی به سوی خداست، وسیروا الی مراده، شما هم با علی همگام همسو و هماهنگ بشید، به همون سویی که علی حرکت میکنه شما هم به اون سوی حرکت بکنید. اینم یه نکته است که به اصطلاح در اینجا مستطره. منظورم اینه که از باب کلام الملوک ملوک الکلام که پیغمبر اکرم ملوک ملک و ملک تمام به اصطلاح پادشاهان دنیاست و خدا گل سرسبد آفریده، کلمات پیغمبر اکرم هم ابعاد مختلفی داره که ما هر چقدر تلاش بکنیم تازه به یک ذره از اونایی که معصومین در شرح کلمات ائمه فرمودن و بزرگان محدث ما در شرح کلمات ائمه به اصطلاح ارشاد کردن و گفتن، و پیغمبر اکرم کلماتش مثل کلمات قرآن ابعاد مختلفی داره که خودشون میفرماد ان حدیثنا صعب مستصعب و سر مستصعب و سر فوقه سر، که اینا رو میگن دیگه. اینی که میفرمان آیات قرآن ظاهر و باطن داره، ظاهرش هم ظاهر و باطن داره، باطنش هم ظاهر و باطن داره، این مسئله در خیلی جاها میفرمان، در احادیثشون هم هست. پس بنابراین از شؤون امامت این است که باید دانش امر و نهی پیششون باشه. گفتیم که امر شامل وجوب و استحباب، نهی شامل حرمت و کراهت میشه، و از احکام خمسه 4 تاشو پیغمبر اکرم در اینجا فرمودن، اون پنجم رو اشاره نکردن که از دلایل دیگه معلوم میشه. معلوم میشود که پیغمبر اکرم در این فرمایشات خودشون هم امامت را بیان میکنن و هم ائمه رو معرفی میکنن، هم مفاهیم رو میگن و هم کسانی که متجسم این مفاهیم هستن معرفی میکنن که مردم بعدن گمراه نشند. این که میفرمایند حدیث ثقلین در خطاب قدیر به ثقلین 2 جا رسما اشاره کردن، بقیه این مطالب تشریح حدیث ثقلینه، میخوان بگن قرآن و اهل بیت رو باید بهش تمسک کنید تا قیام قیامت. و السلام علیکم و رحمت الله.